بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با منابع تفسیر بود، یعنی در نکته ششمی که مطلب ششمی که میخواستیم ارائه کنیم، منابع تفسیر رو مورد بحث قرار دادیم. اولین منبع که خود قرآن باشه، نکته هاش رو ارائه کردیم که محصولش از جهتی باید بگیم تفسیر قرآنی یا تفسیر قرآن به قرآن هست. و دومین منبعی که در جلسه پیش وارد شده بودیم، لسان تکوین و زبان تکوین هست، منتها همیشه منبع تکوین به شکل علوم بشری برای ما نمودار میشه. یعنی انسان و بشر به لحاظ دارا بودن قوای ادراکی به مطالعه واقع میپردازه و از این مطالعه واقع محصولاتی رو به دست میاره. این محصولات به حسب نکته هایی که در جلسه پیش عرض کردیم، میتواند به عنوان منبع تفسیر قرآن مورد توجه قرار بگیره. چند تا نکته لازم بود که در جلسه پیش ارائه شد. یه نکته آخری که عرض بکنم اینه که این بحث، یعنی منبع بودن علوم بشری برای تفسیر قرآن، کاملا در مقابل مباحثی است که به عنوان مکتب تفکیک الان ارائه میشه و همه چیزهایی که در همین راستا هستن. حالا ما الان با این فضا روبرو هستیم، ولی فضاهای مشابه هم وجود داره. اون چیزی که باید توجه داشت اینه که کنار گذاشتن یک منبع با اهمیت تفسیری، این یک تفکیک غلطه. یعنی اگه تفکیک به این معناست که ما از این منبع در مباحث دین شناسی استفاده نکنیم، از جمله در فهم مراد باری تعالی بهره نگیریم، خب این یک تفکیک غلطه. تفکیک صحیح در فرایند اجتهاد انجام میگیره. تفکیک صحیح در فرایند اجتهاد صورت میگیره. یعنی اینکه تحمیل بر لفظ نشه، تفسیر به رأی نشه، ضوابط اجتهادی رعایت بشه، این تو فرایند اجتهاد صورت میگیره. واقعا تو اجتهاد همیشه ما باید تفکیک همراه با ضوابط داشته باشیم. یعنی مرز دانش بشری با اونجرا که وحی استش باید مشخص باشه و ارتباط اینها یه ارتباط حساب شده هست. این تفکیک صحیحه. اون چی که امروزه راه افتاده، قبلا اشاره کردیم، تحت عنوان علم دینی یا به تعبیری که فکر میکنیم بهتر باشه دانش های دین بنیان، درچه مسیر و فرایند اون کمی متفاوت هست با بحثی که الان داریم مطرح میکنیم. این روی کرده ما متفاوته. روی کرده ما تفسیر قرآنه، اون روی کرده تولید دانش های دین بنیان داره. ولی در هر صورت اون چرایی که به تدریج داره مطرح میشه و از یک جهتی باید مورد استقبال قرار بگیره، فضاهای مخصوصا فضاهای حوزوی باید بیشتر بهش بپردازن و در مباحث دین پژوهانه در بحث‌های اصول فقهی اساساً باید حل و فصل بشه و بعد دیگران استفاده بکنن. این بحث‌ها تقریباً در راستای استفاده از علوم بشری در خدمت فهم دین میتونه باشه. یعنی از چنین فضایی میتوانیم این رویکرد رو هم استخراج بکنیم. یه بیانی رو از دایت الله خویی در مقدمه تفسیر البیانشون، ظاهرا ایشون موفق نشدن که همه تفسیر نگاشته بشه و در صورت همین فکر کنم یک جلد باشه، احتمالا هم یک جلد، البیان فی تفسیر القرآن، یک بیان در صفحه 12 داره، این تو مقدمه دارن، بیان جالب و خوبی هست به لحاظ این بحثی که داریم، شاید این توجه به این نکته باشه. بیانیشون اینه، میگه علی المفسره ان یجری مع الآیه حیث و تجری، مفسر باید همراه با آیه حرکت بکنه، هر جا که آیه میره او هم بره، و یکشف و معناها حیث و تشیر، در همون مواضعی که اشاره داره همون جاها معنای قرآن رو کشف بکنه، و یوزه و دلالتها حیث و تدل، اینجاش مهم و زیباست، علیه ان یکون حکیمن حین تشتمل الآیه علی الحکمه و خلقیان حین ترشد الآیه الی الاخلاق و فقیهن حین تتعرض للفقه و اجتماعیان حین تبحث عن فی الاجتماع و شیئا آخر حین تنظر فی اشیاء اخر. این میتونه به همین فضای منبع بودن علوم بشری برای فهم قرآن اشاره داشته باشه. اگر آیه متناسب با مباحث هستی شناسانه است، مفسر باید حکیم باشه، این در موضع حکمت بنشینه و آیه را معنا کنه. اگر آیه آیه‌ای است که در ارتباط با اخلاق و خلقیات بحث کرده، اینجا باید دانشمند خلق شناس باشه، تو این سمت قرار داشته باشه. اگر راجع به آیات فقهی هستش، باید فقیه باشه و در این سمت بنشینه. اگر راجع به اجتماع هستش، باید اجتماعی باشه تا بتواند آیه رو خوب معنا بکنه. و شیئا آخر حین تنظر فی اشیاء آخر، در اشیاء دیگر هم اگر قرآن بهش اشاره داره باید اونگونه باشه. این یک بحث متعارف و معمولیه، این همون تو تفسیر گفته میشه، این باید تو اصول فقه طرح و بحثش صورت بگیره و دقیقا حدود و ثغورش روشن بشه، که اگر مثلا متون دینی مثل آیات قرآن ناظر به مباحث اجتماعیه، انسان چجور باید باش برخورد کنه؟ میتونه فقیهانه باش برخورد کنه؟ الان مطابق این بیان فقه به معنی متعارفی که ما میشناسیم، آیا باید حکیم به معنای هستی شناس باشه و تو مباحث؟ نه، نمیشه، باید حتما اجتماعی باشه. نمیگیم فقهاتش اثر نداره، حکمتش اثر، اونا منظور نیست، واضحه. یا مثلا میفرمان که در هر موضعی از آیات قرآن باید به همون صرف باشه. اگر مثلا آیاتی ناظر به مباحث طبیعیاته، خب شخص باید طبیعیدان باشه، این فضاها رو بشناسه، درک کنه، تا بعد بتواند مخاطب آیات قرآن قرار بگیره و استفاده لازم رو داشته باشه. خیلی خوب، محصولی که با توجه به این منبع صورت میگیره، حالا یه چیزی اینجا هست در صفحه 13، یه بعدا دوستان مراجعه کردن، در واقع روش تفسیری مرحوم آیت الله خویی اونجا مشخص شده که توضیح میده من با چه ابزارهایی تفسیر قرآن میخوام بکنم. یه جایی هم آخرش داره که وسیجد الغاری ایزن انی کثیرا ما استعین بالآیه علی فهم اختها، که من از تفسیر آیه مایه استفاده می کنم، یه معلف های دیگه رو هم توضیح می دیم. حالا در هر صورت محصولی که با توجه به این منبع تفسیری در نهایت عرضه میشه، چنانچه از آیت الله جوادی فرمودن، تفسیر دراییه، نه تفسیر روایی. نمی که در روایات ما درایه با روایت کنار هم قرار گرفته و درایه رو بالاتر از روایت تلقی کردن و رب حامل فقه هم الا من هو افقه من، این به لحاظ محتواست، یعنی ربطی به ظاهر نداره، ربطی به ظاهر نداره، برمیگرده به مباحث درایه‌ای و مؤلفه‌های دیگری در شخصیت این انسان وجود داره، ولی ظاهر این لفظ رو که هم شخص اول میبینه هم شخص دوم مشاهده میکنه، چطور میشه که او افقه باشه و نکته های بیشتری از این شخص بفهمه؟ چه نکته‌ای وجود داره؟ این نکته ها قطعا باید برگرده به ویژگی‌های شخصیتی این دو نفر و ولی ظاهر این لفظ رو که هر دو تا شنیدن، هر دو هم عرب هستن، از الفاظ کاملا استفاده میکنن. چه نکته ای وجود داره؟ باید این ذرائف رو تو این روایات توجه کرد. چه نکته ای وجود داره که یک روایت رو دو نفر روایت میکنن، یکی مثلا فقیه، یکی افقهه. چه بسا یکی افقه از اون افقه، یکی کسی افقه از اون افقه، این راه باز میشه دیگه، تا برسه به حد اسمت مثلا راه باز میشه. چه نکته های درش وجود داره؟ اینا برمیگرده به اون چیزی که در شخص میگذره، در شخص میگذره. حالا در صورت محصول این دست از مطالعاتی که با من برقرار دادن علوم بشری، علوم بشری که میگیم به معنای یعنی همین که تکوین رو انسان بکاود و بیابد به حسب قوای ادراکی که خداوند متعال بهش داده، چون لفظ این علوم بشری بگونه مثلا در مورد یه حالت مثلا غیر مقدس همجوری بس این نیست، واقعا ادراکات قوای ادراکی خدا متعال به ما داده، این نظام عالم کلمات الله تکوینیه، بله اشتباه و خطا را داره، تا اون فضا هم همینجور هست، اشتباه و خطا را داره، ما در راه نقل اونی که اشتباه نداره خود وحیه، خود وحیه، نه ارتباطی رو که ما با وحی پیدا میکنیم. خب اینم همینجور در حال نوسان، همراه اشتباه، همراه تکامل اینها. یک کتاب تکوین هم داریم، کلمات الله تکوینی هستش، خداوند هم ابزارهاش رو به ما عنایت کرده، این ابزارها حجیت ذاتی دارن، حجیت ذاتی دارن و ما به وسیله این ابزارها در راه مطالعه کتاب تکوین پروردگار هستیم و از نتیجه این علومی شکل میگیری که ما میگیم علوم بشری، یعنی علومی که از طریق وحی به معنی خاص نبوده و الا از یه جهتی الهیه، علوم الهیه، علوم الهی هستش، به لحاظ اینکه از ابزارهایی که خدای متعال به انسان عنایت کرده شکل میگیره. حالا در اصل محصولی که با استفاده از این منبع ازش شاد میشه باید تفسیر درایی بدونیم. یه بار بگیم تفاسیر درایی، چون تفسیر درایی میتونه گونه گون باشه، یعنی به حسب اینکه ما چه سطحی از فضای زبان تکوینی یا علوم بشری رو استفاده میکنیم برای فهم آیات قرآن، میتونه تفسیر درایی. مثلا تفسیر روانشناسانه کاملا جای در واقع ارائه داره، تفسیر اجتماعی کاملا جای ارائه داره. حالا خود اجتماعی هم که میگیم طیف وسیعی از دانش ها رو زیر مجموعه خودش نگر میداره. تفسیر انسانشناسانه، نمیدونم تفسیر هستی شناسانه، همه این انواع تفسیر جای توجه و کار در ارتباط باشه. در مورد تفسیر جامع هم که سر جای خودش وجود داره، ولی باید این کارها صورت بگیره. یعنی ما تفاسیر اختصاصی باید داشته باشیم، روی کردهای اختصاصی در تفسیر قرآن. از جمله امور رو که خیلی میتونه کمک بکنه در این رویکردهای متعدد تفسیری همین علوم بشریه، این زاویه نگاهایی که انسان به تکوین پیدا کرده و میکنه، از این منظر بیاد آیات قرآن رو مورد مطالعه قرار بده. مثلا فرض کنید که مثلا من دیدم که بعضیا تلاش کردن که ببینن بر اساس آیات قرآن چه نوع معرفت شناسی باید پیگیری بشه. چیز جالبیه، خوبه اگر مثلا عالی و خوب برگزار بشه. یعنی قرآن بر اساس چه اصول معرفت شناسی حرکت میکنه؟ مثلا فرض کنید که آیا گرایشی به مباحث نسبیت گرایانه داره یا علم و معرفت رو تایید میکنه؟ چه حیفهایی از علم و معرفت رو تایید میکنه؟ چه ابزارهایی رو معتبر میدونه؟ تعامل اینها با یکدیگر چجوریه؟ یعنی همه پرسش های معرفت شناسانه که الان بشر داره استفسار بکنه از کی؟ از قرآن. یعنی قرآن چی جواب میده؟ با توجه به پرسش هایی که الان برای ما پیدا شد، این استفاده علوم بشری یعنی یکیسی با توجه به این پرسش هایی که مطرح شده، دغدغه هایی که یافت شده، ریزکاری هایی که به دست اومده، حالا میاد خدمت قرآن. این شخص بهتر بسی و بسی و بسی بهتر میتواند درک بکنه که آیات قرآن تو این زمینه چی میخواد بگه و چی میخواد بفرماد، برخلاف کسی که فرض اصلا تو این فضاها نیستش. این فضاها نیستش بگیم که شما مثلا از آیات قرآن استفاده بکنید، خب تفاوت پیدا خواهد کرد. حالا این و از جمله چیزهای دیگر، ما مثلا اگر در پی فلسفه اسلامی خاص که تعبیر برخی از اساتید معظم هست، از سیرت الله عابدی شاردی اینجوری میفرمان فلسفه اسلامی به معنی خاص اگر هستیم، خب البته حوزه روایات اون که سرجا خودشه، ولی با این روی کرده تفسیری با توجه بکنیم، یعنی ما باید تمام ذخایر هستی شناسانه بشری رو مد نظر داشته باشیم. یک فیلسوف میتواند البته با رعایت ضوابط اجتهادی میتواند از آیات قرآن بهره‌های هستی شناسانه بگیره. این کاری است که فیلسوف میتونه انجام بده. و همینجور عرض کردم رویکردهای دیگری که میشود داشته باشیم، ولی همه تاکید این است که حتما روند به فرایند اجتهادی باشه. در غیر این صورت ممکنه ما دچار آسیب‌های فراوان بشیم، تأویل‌های ناروا، تفسیر به رأی‌های ناروا و برداشت‌هایی رو که در واقع مرضی نظر خود متعال مثلا نباشه، ممکن نباشه. خب نمیگه، نمیخوام وارد این بحث بشم. بعد من عرض شما متذکر شدیم، نه مثلا ما وارد قرآن هم شدیم خیلی ریزکاری ها رو نپرداختیم، یا وارد حدیث هم که میشیم اون رو میسپاریم به بحث های اصول فقهی و امثال این ها. نه وارد دیگه وارد تفاصیل این بحث بشیم، چون چند کنم به لحاظ روش این استفاده از این منبع ما الان چیزی متنابی نداریم. این چیزی متنابی نداریم. ما در اصول فقهی بحثی راجع به عقل مطرح میشه، اونم مستقلات عقلیه، خیلی هم محدود میشه. یا مثلا گاهی اوقات گفته میشه عقل بدیهی بسیار عامی که حالا گاهی اوقات تعبیر عقل فطری مثلا برش گذاشته میشه، فقط همین محدوده، ولی بازتر از این محدوده نیست. پس ما به لحاظ مباحث روشی واقعا فقیر هستیم در این جهت. هست گوشه و کنار، ولی اینو باید استخراج بشه، منظم بشه، تو بحث اصول فقهی حل و فصل بشه تا در نهایت ما بتوانیم در مباحث تفسیری به نحوی که الان بحث ماست و در مباحث دینشناسانه به نحو کلی از منبع تکفیر بتونیم استفاده. این اختصاصی به فضای تفسیر قرآن نداره. مثلا ما بخش‌های مختلفی از مباحث فقهی ما هستش که از این جهت رنج می‌بره. همه هم می‌دونن این رو. حالا مثلا ما فقه حکومت نداریم به خاطر چیه؟ همه می‌دونیم که مشکلات کار کجاست، فقه تربیتی نداریم، مشکلات کار کجاست و امثال این نمونه ها فراوان می شود مطرح کرد. یکی از مهمترین مشکلاتی که من همیشه این را عرض کردم الان یعنی مهمترین جلوه مشکل ما تو مباحث اصول فقهی عدم حل و فصل در واقع تعاملاتی است که علوم بشری می تونه با فضاهای دینشناسانه داشته باشه. یه تعبیر را از سایت لای سیستانی ازشون نقل شده، من نمیدونم حالا دقیقاً چی بود اینها، ایشون فرمودن امروز عصر تعامل علوم با دین هست. حالا این نکته میتونه حالا اشاره به این حرف داشته باشه یا بحث دیگری باشه. یه دوره مثلا ما با اخباریات درگیر بودیم، یه دوره فلان الان دوره این تعامله، چون گاهی از اوقات بعد استفاده میشه، استفاده خوبم که نگذاشته میشه، من برداشت خودم عرض میکنم، ولی در حسرت این نکته بسیار مهمی است که باید بهش توجه بشه. در اصول فقه ما تنها چیزی که مثلا فرض کنید وجود داره به عنوان دانش همون بحث منبع بودن عقله که اصلا خیلی محدودش کردم. ما باعث عرف اونا که فضای دیگری داره. بله مثلا فرض کنید که از جمله چیزهایی که باید توجه بشه تفسیر به رأی صورت نگیره، اصالت ظهور و امثال اینا رو کاملا سر جای خودش بمونه، بحث نکردیم اصلا راجبش بحث نکردیم. نه اگه باشه که خب اینجوری نیست، نمیگن اجتهادی، اصلا دخالت نمیدن فرایند من. خب قبول کنن دیگه این دعوای داخل اهل علم میشه، مثل اینکه الان مثلا ما تو فضای فقه با هر کسی که مشتهد میشه طبیعتا میگه مبانی که من دارم به لحاظ فقه و اینا مبانی اصول فقهی این درست هستش و دیگران مثلا دارن اشتباه میکنن، ولی همه هم توی یه فضای علمی همدیگر رو میپذیرن و قبول دارن، میگن اینا تو سبک و سیاق و فرض کنیم که فن اجتهاد هستن. توجه کردید؟ خب عرض کردم معیارهای اجتهاد در درون خودش داره که مدل‌های رو پس میزنه. توجه که این بازم به لحاظ نظام نفس الامر واقع هستش که نفس الامر واقع اوسه که عالم اعتبار که نمیشه، یعنی نمیشه هر کسی هر ادعایی بکنه و ادعاش هم مثلا بچسبه و بخواد پیش بره. خب میشه زورکی بحث رو پیش بره و تبلیغاتی و اینها، ولی این نظام واقع نمیذاره که هر جوری مسئله پیش بره. حالا ما وظیفه داریم که اون حوزه از نظام واقع رو بشکافیم و اون قواعد و ضوابطش در بیاریم، مثل منطق چجوری کار کردن در آوردن، همین اصول فقه ما همینجور اینها رو هم باید تلاش کرد و استفاده کرد. خب ما از این منبع، یعنی منبع علوم بشری برای تفسیر قرآن هم خارج میشیم، وارد سومین منبع از منابع تفسیری میشیم که حدیث و سنت باشه. پیشتر این گزارشی که قبلا داشتیم و تو ذهنم اینجور بود، میخواستم این بحث رو مستقلن در یک نکته عرض بکنیم، ولی میشه که همینجا بحث‌های حدیث و سنت و نسبتش با تفسیر رو همینجا طرح کرد. جایگاه معصومین علیه السلام رو در تفسیر، معصومین همش، معصومین علیه السلام یعنی خود پیامبر و اهل عصمت، اهل بیت معصومین علیه السلام در تفسیر چیه؟ خب این مسئله رو ما ذیل چند نکته پی خواهیم گرفت. نکته نخست، ادله قرآنی منبع بودن حدیثه، یعنی خود قرآن مشیر به این هستش که سنت و حدیث و فرمایشات معصومین علیه السلام به عنوان یکی از منابع فوق‌العاده و پر اهمیت تفسیری باید تلقی بشه. من تعدادی از آیات رو اینجا یادداشت کردم خدمتتون آرام عرض میکنم. یکی از اون آیات و شاید واضح ترین آیه در این قسمت، هم صریح و هم خیلی واضح هست، آیه 44 سوره نحل. خدای متعال در این آیه میفرماد که انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. من چند تا مطلب ریستر اینجا یادداشت کردم، به تدریج عرض خواهم کرد. یه مطلب اینه که این آیه رو شما توجه بکنید، یه جا داره انزلنا الیکه، در همین ادامه آیه داره چی؟ منزل الیهن. یعنی قرآن و آیات قرآن برای همه نازل شده، یعنی برای عموم بشر و بشریت نازل شده. با این حال شما میبینید آیه یه بار میگه انزلنا الیکه، یه بار میگه نزل الیهن. این یعنی چی؟ یعنی نزول قرآن برای مردم به واسطه نزول قرآن بر رسول الله صورت میگیره. یعنی همون بحث رسالت، یعنی همون بحث ابلاغ وحی. انزلنا الیک ما نزل الیهم، قرآن برای همه هستش، ولی واسطه نزول قرآن برای همه کیه؟ شخص پیامبر هستش. یعنی نزول قرآن برای مردم به نحو طولی در راستای نزول قرآن نسبت به پیامبر گرامی اسلام قرار داره. این عرض کردم همون رسالت و نبوت و ابلاغ وحی و ایناست. نکته دوم که مهمه اینه که، یعنی مطلب دومی که مهمه ذیل همین آیه اینه که این دو نوع نزول که در این آیه ذکر شده، یک بار با واژه انزال اومده، یک بار با واژه تنزیل اومده. اون وقتی که در خطاب با پیامبر هستش انزلناه، اون وقتی که در ارتباط با مردم نزله هستش. حالا به حسب برداشتی که از منظر لغت برخی از بزرگان مطرح کردن رو عرض میکنم و بعد استفاده دیگه که میشود کرد. ببینید این واژه ها چون باب افعال حالت دفعی و اینا داره، باب تفعیل و تدریجی داره، این دو تا واژه نشون میده که نزول قرآن بر پیامبر و بعد نزول قرآن بر مردم که حالت طولی داره، نزول قرآن بر پیامبر دفعیه، ولی نزول تدریجی قرآن وابسته به بحث مردمه. یعنی پیامبر گرامی اسلام خودش به لحاظ فضای خودش مخاطب کل قرآن هست، به نحو انزال دفعی در آیات قرآن هم هست، لیله مبارکه مثلا انزال کردیم، لیله قدر مثلا انزال کردیم، که اینا نشوندنده از این استش که به نحو دفعی و در یک وقعه بوده این اتفاق افتاده. و آیات دیگری که خود علامه شاهد میگیره که مثلا نشون میده پیامبر از همه قرآن اطلاع داشته، از همه قرآن اطلاع داشته. این نزول تدریجی با توجه به مسئله مردم رقم میخوره، نزل الیهم. یه مطلب دیگری که همین تو همین فضا باید استفاده کرد این استش که اون چیزی که پیامبر را میشود، حالا بشود استفاده کرد، اینه که اون چیزی که پیامبر را قادر به تبیین آیات قرآن میکنه همون نزول دفعی قرآن بر پیامبره. ببینید چون آیه داره انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن رو به تو انزال کردیم با لفظ انزال تا اینکه اون چرا که بر مردم تنزیل میشه براشون تبیین کنیم. یعنی اون ظرفیت جان پیامبر که همه حقیقت قرآن رو در خودش داره، این بستر رو فراهم میکنه که بتواند مبین آیات تنزیلی قرآن باشه، مبین آیات تنزیلی قرآن باشه. این مطلب در واقع دوم یا سوم. مطلب دیگر همین ذیل همین آیه اینه که قبلا هم این رو عرض کردیم، بعدا هم باید ذیل یک نکته مهم بهش بپردازیم که مبینیت پیامبر گرامی اسلام منافاتی با تبیان کل شیء بودن قرآن نداره. خب از سوی ما میگیم که قرآن تبیان کل شیء، از سوی ما همین آیه شریفه میگه که لتبین للناس. این بدین جهت، این حل مسئله به این شکلی که مبینیت معصوم علیه السلام در طول مبینیت آیات قرآن هست، یعنی آیات قرآن هیچ ابهامی از جهت خودش نداره. یعنی مبینیت پیامبر مبینیت واسطه‌ایه، یعنی برای کسانی که در سطح مخاطبیت آیات قرآن تو برخی از لایه‌ها نیستن، مبینیت پیامبر تو این راستا عمل میکنه. جمع این دو سری از آیات که یک سری میگه همه آیات قرآن نور است و برهان است و تبیان کل شیء است و کذا و این حرفا، و از سوی دیگه میگه که لتبین للناس، جمعش اینه. نباید لتبین للناس قرینه باشه که بس آیات قرآن مبهمه، حرفا خودش رو نزده. توجه کردید؟ سخن پیامبر در حکم شارح قرآنه. ان شاء الله عرض کردم، ما چون میخوایم که این جمع رو توضیح بدیم عرض خواهم کرد. فقط این رو می‌خواستم این لتبینه و اینا رو اینجا روشن بکنم. ببینید ممکنه گاهی اوقات اینجوری جمع بشه، بگن ببینید قرآن تبیان کل شیء هست به خاطر اینکه در کنارش مبینیت معصوم هست. این توجه به نکته کردید؟ مثلا بگیم قرآن همه چیز رو روشن می‌کنه ولی به خاطر چی؟ داشتن پیامبر در کنار خودش. خب این بچه جمع صحیح نیست. با ظاهر تبیان کل شیء و نور و مبین و تفصیل و کل شیء اینا نمیسازه. مثل این میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این که بگید مثلا بگید ما همه چیز رو میدونیم، البته به اضافه پیامبر اکرم. توجه کردید؟ مثلا ما همه چیز اطلاع داریم به اضافه اهل بیت معصوم کنارمون باشن، این مثل این میمونه. یه چیز بی‌معناییه بگیم قرآن تبیان همه چیز هست. خب خیلی چیزها رو نگفته، خیلی چیزها رو به ظاهر برداشته، ما مثلا نگفته، بعد بگیم تبیان کل شیء هیچ خلالی بهش وارد نمیشه. چرا؟ چون پیامبر در کنارش 8 سال بیده پیامبر بپرسید، این نمیشه تبیان کل شیء نمیشه. این مثال که آدم میزنه بیشتر بهش واضح میشه که بگیم مثلا من همه چیز رو میدونم چون قرآن در کنار من هستش. یعنی من همه چیز رو میدونم به اضافه قرآن. اینجور سخن گفتن با اون ظهور اولیه سازگاری نداره. ظاهر تبیان کل شیء و پسریشون تفصیل کل شیء نور و برهان و مبین و کذا این همه القابی که اومده نمیسازه با اینکه مبینیت معصوم علیه السلام مبینیت در عرض باشه. انشاءالله این عرض طول رو اصلا در یک نقطه عرض خواهم کرد. پس اگر قرآن تبیان کل شیء هست و بازم پیامبر به عنوان مبین، معصوم به عنوان مبین در این آیه معرفی شده، این مبینیت طولی باید لحاظ بشه. خب یک مطلب دیگری که از این آیه باید توجه بکنیم و خیلی هم مهمه اینه که تبیین رسول الله صلی الله علیه و سلم بستر را برای تفکر فراهم میکنه. چون برای لعلهم یتفکرون. ببینید هم در آیات قرآن هم در روایات ما تفکر مستقیم نسبت به آیات آمده، هیچ بحثی هم درش نیست. هم تو سری آیات قرآن هستش تدبر، تعقل، تفکر راجع به آیات قرآن. هم تو روایات چقدر سفارش به این نقطه شده که شما آیات قرآن اینجوری در واقع تأمل داشته باشید، این بحث تفکر مستقیم از آیات قرآن. ولی این آیه چیز دیگه ای رو داره میگه، تفکر از مسیر سنت نسبت به آیات قرآن، تفکر از مسیر حدیث نسبت به آیات قرآن. چون میفهمد که انزل نایلیک از ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. شاید شما تفکرینی بستر تفکر رو فراهم می‌کنید. این دو نوع تفکر رو در کنار هم توجه داشته باشید. نباید منحصر بکنیم ها که مثلا تفکر در قرآن به لحاظ این آیه فقط بود از مسیر سنت صورت بگیره. ما تفکر مستقیم راجع به آیات قرآن هم داریم. مخاطبان قرآن بسیاری بگونه نیستن که اصلا ما اونا رو سفارش به طرف حدیث بکنیم. پس قطعا تفکر مستقیم راجع به قرآن داریم و تو روایات هم کاملا قابل استفاده است. به اعتبار عقلی هم که نگاه بکنیم همین جوری هستش. یه مطلب دیگری رو که با توجه کرد این استش که حتی بعد از تبیین رسول الله هم نیاز به تفکر هست. این رو توجه داشته باشید. ببینید، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. قرآن تبیان کل شیئه، اون که هیچ. مبینیت واسطه ای هم ما اینجا داریم و اون چی هستش؟ و اون حدیث رسول الله، حدیث معصوم علیه السلام هست که اون هم اومده تبیین کرده. ولی با این حال بازم باید تفکر صورت بگیره. این خیلی مهمه. حالا ما در حوزه خصوص مباحث تکلیفی حرف نمیزنیم، در حوزه غیر از مباحث تکلیفی در همه حوزه‌های دیگه، گرچه اینجا هم بستر تفکر میتونه باز باشه، در غیر از این حوزه در همه حوزه‌های دیگر بشر موظف به تفکره. حالا به قدری که براش میسوره، اعتبار تفکر رو اینجا نگاه بکنید، مستقلن ها یتفکرون لعلهم یتفکرون، قرآن هست، حدیث هست، باز شما تفکر کنید در مسئله. اعتبار اصالی که به تفکر داده میشه و اینکه اینجوری نیست که ما ظاهر رو باید ببینیم بحث تمام شده. تفکر میخواد، تدبر میخواد، پیگیری میخواد و ربط کل مباحث نقلی رو به علوم بشری هم اینجا شما مشاهده میتونید بکنید. مثلا تفکر چجوری، یک تفکر چجوری صورت میگیره، یعنی که من تفکر بکنم واقعا. مثلا شما اگه یک محتوا، یک آیه و روایت شما در نظر بگیرید، تفکر در این آیه و روایت یعنی چی؟ یعنی ذهن ما متوجه چه چیزهایی میشه تا فرایند تفکر شکل بگیره. تو این نقطه ما میتوانیم بحث در واقع ربط دانش‌های نقلی با دانش‌های عقلی، تجربی، دانش‌های بشری هم اون رو مورد توجه قرار بدیم. در هر صورت این آیه از جمله روشن‌ترین آیاتی هستش که منبع بودن حدیث برای تفسیر قرآن رو آشکار می‌کنه. نه، بیان قرآن، یعنی نه، این که خب گفته دیگه دل تو بیان لناس نداره که واسه که این یعنی اینجوری شما آیه رو معنا میکنید. انزل ما الیک ذکر، یعنی ما من این آیات رو به تو دادم که تو به مردم بگی. قل یعنی محتوای قل. خب والا اگر چون این معنایی از این آیه، یعنی بیان للناس، واقعا این باشه، خب این آیه خونسا خواهد شد از استفادهی که باید بکنیم. یعنی صرف این که شما آیات رو نقل بکنید برای دیگران، خب خیلی از فضای به نظرم تبیین اینها دور خواهد شد. مبین و تبیین خیلی دور میشه. حالا به لحاظ لغت اینها هم باید پیگیری بشه، ولی فکر میکنم که هیچ کسی که این آیه رو معنا کرده به این سبب معنا نکرده باشه. نه، خود بیان به این معنا نیست. اونجا به این معنا نیست که فقط آیات نقل بشه، یعنی تبیین مطالب، ارائه مطالب آشکار میکنه برای مردم. مثلا بیان بودن به این معناست، مبین به این معناست. صرف این که مثلا شما این الفاظ رو نقل بکنید این بیان باشه، این شاید با لغت بیان اینها سازگاری نداشته باشه، بازم میشه بعد لغت رو بیشتر پیگیری کرد. اون هازا بیان مثلا به همین معناستا، یعنی مردم رو آشکار بکنه، روشن بکنه مردم رو، شعر صرف شنیدن الفاظ اینها نیست. بله؟ نه خب میشه اینا رو توجیه کرد، ما نزل الیهم یعنی در اساس ما اینا رو برای اونا نازل کردیم، شما بیا اینا رو بیان کن برای مردم، یعنی نقل بکن برای مردم. حالا در اصل یعنی با خود بیان هم سازگاری نداره، اما آیات قرآن هم که میگه هذا بیان للناس، این نه یعنی مثلا این بیان در درون خودش واضح کردن مطالب رو داره، نه طرح الفاظ فقط. خیلی دور از ذهنه. چرا در اونجا این بحث هست در واقع انزال آیا تدریجیه یا منقطع میشه از جایگاه خودش؟ توجه کردید انزال باران که یک سره همه باران نیست، یعنی همون بارانی که در واقع میاد، در صورت این بحث هست بالاخره تفاوت انزال با تنزیل چیه. برخی از بزرگان این بحث رو بهش توجه دادن، تفاوت انزال با تنزیل رو، و چیزای قرآنی هم حاکی از این معنا هستا. مثلا شما اونجایی رو که راجع به شب قدر یا لیله مبارکه هستش بحث تنزیل رو اصلا ندارید، توجه کردید همه جا انزلنا هست و اونها قطعا از نزول دفعی حکایت میکنه که مثلا ما در شب قدر این قرآن رو بهت دادیم، چون ضمیرم به قرآن برمیگرده نه یه آیه خاص، به قرآن برمیگرده، میخوره به این که این فضای تقریبا ظهور این آیات این هستش که میره به طرف یک جور نزول خاص. مثلا اینکه برخی از آیات دیگری هم که هست که در اون آیه چی که نباید عجله بکنید به بیان آیات قرآن اینا. بله؟ قبل ان تنزل، درسته؟ قبل ان تنزل وحیوب یه چیزی داره تو این آیات لتعجله به. خیلی پس لوجب انزال و تنزیل هم برخی از بزرگان اینجوری فرمودن، ظاهر نگاه به آیات قرآن اینها هم این معنا رو میرسونه که باید به این صرف باشه. خیلی آیه دیگری که در این زمینه هست و از یه جهت دو تا آیه شبیه به همه، یکی آیه دوم سوره جمعه هست و یکی هم آیه 129 سوره بقره هست. آیه دوم سوره جمعه اینه: هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این آیه دوی سوره جمعه است. آیه 129 سوره بقره اینه: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. خب در این آیات اونجوری که الان مد نظر ما هستش تعلیم کتابه، بحث تعلیم کتابه. حالا از اینجای تعلیم کتاب رو دوستمون میشین دیدیم معنا کرد که این آیات قرآن رو مثلا بگیم مثلا به این صفت، ولی در حقیقت کلمه تعلیم قرآن به معنای صرف دانستن الفاظ نیست، یعنی واژه تعلیم حکایت از این معنا نمی کنه، چنانچه واژه تبیین حکایت از این معنا نمی کنه، و چنانچه مثلا علامه طباطبایی در واژه تعلیم اینجوری می فرماید. خیلی خوب، بیان الواد اینه، یعنی خود خدای متعال هم وقتی که میگه بیان، هذا بیان یعنی میخواد مباحثی رو برای شما آشکار بکنه و توضیح بده. اون وقت وقتی پیامبر میخواد مبین قرآن باشه باید معانی رو آشکار بکنه. بیان اصلا محتواش همینه. تعلیم هم همینجوریه، یعنی واژه تعلیم اینجوری نیستش که مثلا الفاظی رو صرفا نقل بده. واژه تعلیم عمیق‌تره، یعنی آموزش و دادن علم، مسئله علم به محتواها برمیگرده. لذا تعلیم ممکنه که مثلا حتی با لفظ باشه و با لفظ نباشه، مثلا فرض کنیم با اشاره، ولی با اینا تعلیمه. مسئله تعلیم صرفا انتقال یک لفظ نیست، در المیزان علامه طباطبایی تعلیم رو اینجوری معنا کرده: تعلیم الکتاب بیان و الفاظ آیاته و تفسیر ما اشکل من ذلک من ذلک. تعلیم و کتاب یعنی الفاظ آیات رو بگه و تفسیر بکند اون معانی مشکلی کتاب را، یعنی در راستای همون مبینیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و یقابله تعلیم الحکمه، خب چون داره تعلیم کتاب و تعلیم حکمت، یعلمهم الکتاب و الحکمه. و یقابله تعلیم الحکمه، حکمت چیه؟ و هی المعارف الحقیقیه التي يتضمنها القرآن، يتضمنها القرآن یعنی معارف حقیقی که قرآن متضمن استش، میخواد این حکمت رو عرضه بکنه، یعنی مقابله حکمت با کتاب رو علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینجوری معنا کرده. در هر صورت تعلیم کتاب که وظیفه رسول الله استش، این در واقع منبع بودن حدیث رو نسبت به کشف معانی قرآن برای ما گوش زد میکنه. یه نکته رو میخواستم عرض بکنم راجع به این کتاب و حکمت که از همدیگه تفصیل داده شد. یعلمهم الکتاب و الحکمت، بیان علامه طباطبایی رو مشاهده کردیم که کتاب منظور چی هستش، حکمت منظور چی هستش. منطقه اگر بخوایم یه تعاملی راجع به این واژه داشته باشیم و تفکیکی که نسبت به کتاب و حکمت صورت گرفته، ببینید یه سری از حکمت ها هستش که مستقیما در خود قرآن ارائه شده. همه یه حکمت ها در قرآن ارائه شده، منظور من اون جلوه واضح و آشکار قرآن که حکمت های رو عرضه می کنه. خب اینا رو میگیم القاء مستقیم حکمت. ولی یک سری حکمت ها هستش که اینجوری بگیم بهتره. ببینید یه وقتی ما حکمتی رو از قرآن میگیریم اینجوری بهتره، یعنی استفاده مستقیم از قرآن میکنیم، حالا یا ما یا هر کسی دیگر. خب این چون خود قرآن قرآن حکیمه، همراه با حکمت، فرض کنید حالا همه حکمت ها رو هم داره، ولی این رسیدن به حکمت هست از راه قرآن. ولی دستیابی به حکمت منحصر به راه قرآن نیست. ما انسان میتواند به حکمت دسترسی پیدا بکنه به طریق قلب همراه با ایمان و همراهی این معنا با سلوک و تهذیب. خود قرآن هم حاکی از این معناست، روایات ما هم حاکی از این معناست. یعنی دستیابی به حکمت ها، گرچه بعد از اینکه به این حکمت ها دست پیدا کرد، تو قرآن که مشاهده میکنیم تو قرآن هست، تو قرآن به معنی همین روی که به معنی کتاب مطرح هستش، به معنی کتابی که در دست ما هستش. خب این راه دستیابی به حکمت ها که حالا میشود گفت غیر مستقیم، یعنی طرف با قرآن عجین میشه ولی از یک طرفی به سیر و سلوک و تهذیب نفس و اینها دست میازه و به یک سری حکمتهایی میرسه، مثل همون من اخلص لله اربعین سباحن جرد ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، که از طریق علم تهذیبی، علم در واقع سلوکی و اینها معارفی رو به دست میاره. خب ممکنه این تفصیل میان کتاب و حکمت، یعلمهم الکتاب و الحکمه، اساسا حکمت مطلقا به حدیث اشاره داشته باشه، یعنی تعلیم کتاب یک طرفه، فرماشات خود رسول الله به عنوان حکمته، یعنی رسول الله به عنوان قلب متصل به حقیقت نظام هستی، حقیقت نظام هستی و دریافتای غیر از طریق وحی و اینها، این جرد ینابی الحکمه من قلبی و لسانه به نحو بسیار بالا و در اوجش راجع به خود رسول الله پیاده میشه. لذا این یعلمهم الکتاب و الحکمه، این حکمت، این هم فرماشات رسول الله، هم فرماشات رسول الله، و میشود اصلا حکمت به فضای حدیث اشاره داشته باشه. حالا اون بحث تعلیم کتاب از جهت بحث ما تمام شده است، چون تعلیم کتاب میده، این به معنای این هستش که فرماشات او مبین آیات قرآن هست، ولی این حکمت هم میتونه به این بحث اشاره داشته باشه. آیه دیگری که در این مسئله می شود استفاده بشه آیه 43 سوره نحل. و اینم جالبه ها، این آیه 44 و این آیه 43 که این خوب زیاد. و تو سوره انبیا هم آیه 7 اومده، هم سوره انبیا آیه 7 هم سوره نحل آیه 43. آیه چیه؟ فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید از اهل ذکر سوال بکنید. خب این یه قاعده کلی هستش، قاعده کلی فطری و واضح هستش. وقتی انسان مطلبی رو نمیدونه طبیعتا به دانای اون مطلب مراجعه میکنه، گرچه محل جریان آیه در ارتباط با دانشمندان یهود و احبار و اینها بوده، ولی خود قاعده کلی هستش. و از این جهتی که تو روایات ما اهل ذکر رو در ارتباط با معصومین علیه السلام مطرح کردن، این قاعده کلیه. تو روایات هم راجع به معصومین مطرح شده، اگرم تو روایات این نبود هم باز بحث ما روشن بود. ما الان میخوام بریم سراغ آیات قرآن. هر جز آیات قرآن برای ما روشن نباشه باید از اهل ذکر بپرسیم، برای ما روشن نباشه باید از اهل ذکر بپرسیم. در رأس اهل ذکر قرار دارن معصومین علیه السلام قرار دارن، میریم از اونها میپرسیم این معنی این آیه چی هستش. یعنی این آیه از جمله اسناد قرآنی است که منبع بودن فرمایشات معصومین علیه السلام رو برای تفسیر قرآن روشن میکنه. آیه دیگر آیه 7 سوره آل عمران، و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. همین آیه معروفی که راجع به بحث تعویل، تعویل هم چیزی جز تفسیر سطوح آیه قرآن نیست. قبلا عرض کردیم اونو در جای خودش باید مفصل‌تر مطرح بشه. تو حوزه روایات من خیلی جدی ندیدم تعویل رو از تفسیر جدا بکنم، منتها تفسیر مراتبی داره، یه مراتب انزلی داره یه مراتب بالاتری داره که به ذهن مثلا عموم نمیرسه. اگه کسی بخواد تو اون فضا وارد بشه ممکن دچار خطا و اشتباه بشه، باید با ابزارهای خاصش باشه. حالا این آیه شریفه، حالا واو رو میشود واو استیناف گرفت، واو عطف گرفت، هم به لحاظ مبانی که قبلا گفتیم اجازه این کار رو داریم، هم به لحاظ خود روایات اجازه این کار داریم. یه بار واو استیناف گرفته شده، یه بار واو عطف گرفته شده و این هیچ منافاتی نداره. اونایی دچار مشکل هستن که استعمال لفظ در اکثر معنا رو مثلا مشکل بدونن، خب اینجا میگن چجوری میشه روایت در تناقضه. از سایت الله برجل میفهمم که کتاب زمزمه عرفان هست که اگر این مسئله اصولی حل بشه خیلی روایات ما حل میشه. این مسئله اصولی مانعه که میگه استعمال لفظ در اکثر معنا اشکال داره. خب روایات ما یه جا میگه واو استیناف، یه جا میگه واو عطفه. امثال این نمونا فراوان ما در ارتباط با آیات قرآن، روایاتی که به این سطح عمل میکنه ما داریم. حالا در هر صورت هم مبانی که قبلا عرض کردیم اجازه میده، و هم این که خود روایات هم این واو رو واو عاطفه هم گرفتن، معناش اینه که و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. کلمه رسوخ در علم هم نقطه علم به تعویله، رسوخ در علم باعث این نقطه میشه. جز خدا و راسخان در علم تعویله، تعویل این سطوح عالی تفسیر رو، این آیه هم خیلی مهم و جالبه، سطوح عالی تفسیر رو جز راسخانه در علم نمیدونن. خب در رأس راسخانه در علم کیا هستن؟ بعضی میگن منظرن. در رأس راسخانه در علم ائمه معصومین علیه السلام، پیامبر گرامی اسلام و معصومین علیه السلام هستن. پس بنابراین ما در تفسیر قرآن به معنای کامل که همه رده های تفسیر رو در بر بگیره نیاز قطعی به حدیث و سنت داریم. راجع به راسخون در علم هم خیلی باید توجه بشه ها، انحصارش در ائمه معصومین، گرچه ما روایات تو این فضا، فضایی که حالا انحصار رو نمیرسونه گرچه، ولی ظاهرش اینه که به کسی دیگه مثلا اطلاق نشده، ولی هم محتوا هم اشعارهایی رو که در آیات قرآن و روایات هستش اینه که بحث رسوخ در علمه، منتها این یک مقام تشکیکی ذو مراتبه، اولا و به ذات و به نحو اعلا در معصومین علیه السلام هستش. تو روایات هست، حتی به خلص شیعیان امیرالمومنین بحث علم به تعویل کتاب اونجا اومده. من خود روایت در ذهن من نیست، این تو فضای ذهنم هست کاملا، که خلص شیعیان امیرالمومنین علم تعویل کتاب رو دارن. یا مثلا در آیه 162، یاره من این استفاده رو کردم، شما ملاحظه فرمایید، در آیه 162 سوره نساء، لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. این آیه رو توجه بکنید، اولا راسخان در علم رو از مؤمنین جدا کرده، لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون، راسخان در علم رو از مؤمنون جدا کرده. البته خود راسخین در علم هم جزء مؤمنانن، منتها جزء مؤمنان خاصن، یه ویژگی داره که از عموم مؤمنان جدا شدن. یعنی اینجا ما با دو جور ایمان برخورد میکنیم تو این فضا، یه ایمان متعارف معمولی، یه ایمانی که از باب رسوخ در علم پیش میاد. مثلا در همون آیه 7 سوره آل عمران، و راسخون یقولون آمنا به، پس راسخان در علم مؤمن به آیات قرآن هستن، در اوجشه، منطور راه ایمانشون بحث رسوخ در علمه، چون رسوخ در علم دارن ایمان دارن. حالا لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک. یه چیزی که اینجا وجود داره اینه که راسخان در علم رو جدا کرده از پیامبر و از انبیا. نگاه کنیم، لکن راسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. و با توجه به این که ائمه معصومین علیهم السلام نفس پیامبر حساب میشن، بخوام بگم هم بذاریم نفس پیامبر حساب میشن، باید بگیم راسخانه در علم میتواند راجع به دیگران هم باشه. لکن راسخونه فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون. اعتبار یعنی اگر نبود حرفایی که بعضیا زدن، همین رو ما میفهمیدیم. یعنی اگر حرفای بعضیا نبود و اگر مشکلاتی که در صدر اسلام به وجود اومد و بعد از باب اهل بیت معصومین دور شدند و خودشون دم و دستگاه درست کردند و خودشون مفسر قرآن شدند و از این منبع الهی دور شدند، اگه اونها نبود، اون فضاها نبود، ما خیلی از روایاتی که الان داریم که روایات تند و تیزه، الان در ادامه بهش برخورد میکنیم، که آدم گمانهایی میکنه اگر یه مقداری تدبر در روایات نداشته باشه، درایه در روایت نداشته باشه، برداشتای ناصحیح از اونها میکنه. اصلا فضا این نیست، فضا اصلا ناظر استش به کسانی رو که از باب اهل بیت و عصمت دور شدن و یک دم و دستگاه و دکان جدید درست کردن، اونا رو ناظر هستش. اگر اینا هیچ کدوم نبود، ما بودیم و این آیه شریفه اختصاص به ائمه معصومین نمیدادیم. لکن راس ظاهر این آیه لکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل، فضاش واضحه. بحثایی که بعدها مطرح شده اینا رو اضافه کرده و این بحث رو پیش آورده. خب حالا البته این عرض کردم، خود این که آیه راسخ در علم فقط اختصاصا معصومین علیهم السلام هستن یا دیگران هم میتونیم بگیم، مثلا حضرت زینب کبرا رو میشود مثلا بگیم که راسخ در علم نیست، خود معصومین هم مثلا به اون معنا نیست. وقتی راه رو باز کردی دیگه باز میشه. حالا مثلا ما میتونیم مثلا راجع به سلمان مثلا بگیم که جزء راسخین در علم، خب که گفتم جزء ما اهل بیت هستن، چیکار بکنیم، چی بگیم؟ راسخ در علم عنوانش که عامه، آیات قرآن هم که فضاش خیلی عام مطرح شده، اینجور چیزا رو نگاه بکنید، راسخین در علم در میخوان تازه ایمان بیارن به آنچه که رسول الله داره مطرح میکنه، در مقابل او قرار دارن و دارن تعامل میکنن با وحی و رسالت و اینها دارن تعامل میکنن. ما وقتی این بحثایی که مشاهده میکنیم، جمع همه اینها آدم به اینجا میرسونه که راسخین در علم منحصرا معصومه، ولی قطعا دیگه تو نقطه بعضی وقت از اون ور میافتیم دیگه. این دیگه ما الان بحث از این جهت استفاده کردیم، راسخان داریم قطعا ائمه معصومین هستن. پس بنابراین صریح آیه قرآن هستش که راسخین در علم تعبیر قرآن میدونن، یعنی سطوح عالی تفسیر قرآن دست ایناست. اگر سطوح عالی تفسیر قرآن دست ایناست، پس فرماشات اونها در مقام تفسیر قرآن جز منابع تفسیری به حساب میاد. یا یه دیگری که اینجا یادداشت کردم، خب احتمالاً آیات فراوان رو میشود مطرح کرد، آیات ابتدایی سوره نجم، و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خب پیامبر گرامی، راجع به پیامبر گرامی اسلام هستش، و میفرماد که از روی هوا حرف نمیزنه. حالا اگه فقط همین و ما ینطق عن الهوا بود، ما خیلی نمیتونستیم استفاده بکنیم. اون بعدیش خیلی مهمه. و ما ینطق عن از روی هوا و هوس حرف نمیزنن. خب خیلی از روی هوا و هوس حرف نمیزنن، اما نه اینکه اشتباه ندارن. اشتباه با سخن گفتن از روی هوا فرق میکنه، ولی آیه بعدی کار رو تمام میکنه. این هو الا وحی یوها، یعنی نطق پیامبر چیزی جز وحیی که بهش در واقع داده میشه نیستش مطلق. علمه شدید القوا، که این بحث هستش که باید توجه بکنیم. گرچه باز راجع به این آیات در جای خودش باید حرف زده بشه، در جای خودش باید حرف زده بشه، ولی در هر صورت راجع به خود وحی اگه بخوایم یه تعاملی در این آیه داشته باشیم، بحث برداشتی عمومی که از اینها و الا وحی یوها میشه، ما وحی دو جور داریم: وحی قرآنی و وحی غیر قرآنی. وحی غیر قرآنی هم دو جوره، یا حدیث قدسیه یا حدیث نبویه، همه رو شامل میشه. وحی یک معنای خیلی عامه تو آیات قرآن این معنا هست، تا مثلا فرض کنیم که و الا نهل مثلا هست، وحی خیلی عامه، یک معنای عامه به نوع تشکیکی باید باش برخورد بکنیم. گونه های متعدد تو فضای علم، از علم بسیط غیر التفاتی بگیر تا علم های بسیار بالا، توجه کردید؟ همه اینها میتواند به معنای وحی و الغاء مطالب و اینها باشه. حالا لذا وقتی اینجا میفرماد این هو الا وحی یوها، هر چی که پیامبر میگه وحیه، خب طبیعتا منظور وحی قرآنی که فقط نیست که همه باید قرآن باشه، اینجور نیست. تفصیل دادم، بحث کردن وحی قرآنی و وحی غیر قرآنی. حالا وحی غیر قرآنی هم دو جوره بر اساس این آیه. یه سری فرمایشات رسول الله میفرماد به عنوان نقل قول از خدا، مثلا در معراج چیزایی پیش اومده از خدا در نقل، اصلا قرآن نیست. اینا میگیم حدیث قدسی، که خود چقدر حرف زده شده راجع به اینکه تفاوت حدیث قدسی با قرآن چیه. توجه کردید؟ ما این رو هم باید توجه بکنیم. بله، وحی غیر قرآنی یه حدیث قدسیه، یه حدیث نبوی، یعنی فرمایشات خود پیامبر هست، نه به عنوان نقل قول از در واقع خدای متعال. واقعا ما این تفکیک ها رو داریم. الان آیه قرآن به همه اینو گفته وحی، ولی اون چیزی که مهمی هستش که پس همه این کلمات، حتی اونجایی که حدیث نبویه، نه حدیث قدسی، حدیث نبویه، وحیه و هیچ گونه خفت و خطایی درش وجود نداره. بلازه اگر این فرمایشات رسول الله در راستای تفسیر آیات قرآن باشه، طبیعتاً باید بگیم تفسیری معصومانه است. منتها گرچه واسطه نقل برای ما اتفاق میافته و این نقل خیلی مهمه، نمیتونیم اصلا بی توجه بهش باشه، یا متواتره یا محفوظ به قرائن قطعیه، یا بالاخره به همون درجاتی که در بحث نقل و اینها مطرح میشه، ما با توجه به این آیه نمیتوانیم نسبت به فرمایشات معصومین علیهم السلام، اینجا شخص پیامبر، اینجا دوست دارید که بگم بقیه عین معصومین نفس پیامبر هستن، اونجا خیلی میل نداشته، اینجا دوست داریم که بگیم نفس پیامبر، یا هستش همه جا هست. توجه کردید؟ حالا در هر صورت بله که اون قسمت رو بعد و همون تو همون چیز میگه انفسکم داره، که آیه مباهله هستش دیگه، آیه مباهله که اون نفس من هستن، از بخاطر اون رو فرض کردیم دیگه، اونو می آوردیم خوب شد بهتر بود، خود آیه مباهله. خب در هر صورت این هو الا وحی یوها، به لحاظ اینکه سنت و حدیث رو کلا بگیره، خب توجه به این منبع عظیم در فهم آیات قرآن خیلی مهمه. یه چیزی هم عرض بکنم، ما که گرچه میشد اینو نکته مستقل کرد، ما که میگیم مثلا سنت و حدیث منبعه، نه فقط روایات تفسیری، من به ذهنم رسید عرض بکنم بعدا ممکنه جداش کنیم، نه فقط روایات تفسیری، اساسا سنت و حدیث مبین آیات قرآنه. نه یعنی مثلا فرض کنیم الان مثلا ما آیه رو نگاه میکنیم ببینیم چه روایاتی ذیلش هست تمام میکنیم، اینجوری نیست. تفسیر روایی و حدیثی کامل یعنی به خدمت گرفتن تمام تراث روایی و حدیثی در فهم آیات قرآن، و این یک خلل بزرگ بسیاری از تفاسیر رواییه. یعنی بسیاری از تفاسیر روایی که ادعاشون هستش ما از راه روایت تفسیر کردیم، کارشون منحصر کردن به تعدادی از روایاتی که تو زید اون آیه مطرح شده. خب این که کار نمیرسه راجع گردید. خب مثلا اون محتوایی که اینجا مطرح شده چندین نکته تو فضای سنت هست، تو فضای احادیث هست. بازم ما به روند چی نیاز داریم؟ اجتهادی. یعنی در یک روند اجتهادی تمام عیار ما میتونیم بگیم روایت و سنت در خدمت کی قرار گرفته؟ قرآن قرار گرفته. خیلی مهمه، یعنی یک آسیب جدی است. و چقدر قرآن رو نازل میکنه. مثلا خب ما همه جور روایت نداریم، بسیار روایت ضایع شده. توجه کردید بسیار روایات ضایع شده. خب چه بسا سوال نکرده باشن از ائمه معصومین راجع به اون آیه. یه سوالی فرمودن یه چیز جواب دادن و میتونستن ده ها جواب دیگه هم مثلا بدن. منحصر کردن یه وقتی آدم باید بشینه توالی فاسده این روش تفسیری رو مورد توجه قرار بده. تفسیر روایی معهودی که تو فضای اخباری ها مطرح هستش نشون بده که اگه ما این کارو بکنیم چقدر آسیب خواهیم دید. این میتونه یک نکته مستقل باشه، یادم باشه که این رو مستقلا هم عرض بکنیم. تا اینجا من ساعت دستم نیستش که خب تا اینجا شد در واقع نکته نخست و اونم ادله قرآنی منبع بودن حدیث برای تفسیره. اما نکته دوم ادله روایی منبع بودن حدیث برای تفسیر قرآن هست. این توضیح روایات ما بحثای فراوان داریم که نشون میدهد سنت و حدیث و فرماشات معصومین علیهم السلام منبع خیلی مهم و منبع تراز اول در فهم آیات قرآن هست. من این ادله رو دو قسمت کردم، یه ادله عام داریم یه ادله خاص. ادله عام این مجموعه چیزایی هستش که حدیث رو معتبر میکنه به نحو مطلق. خب مجموعه اموری که تو روایات ما، تو روایات هم گرچه اونو تو قرآن هم هست، تو اعتبار عقلی هم هست، اونا رو کار نداریم. مجموعه روایاتی که میاد نشون میده ما باید به فرماشات معصومین توجه بکنیم. توجه کردید که این خودش البته باید مواظب باشه، مثلا اون باید متواتر باشه. توجه کردید متواتر یا پشتوانه قرآن حرف بزنه یا به پشتوانه ادله عقلی مثلا حرف بزنه. توجه کردید؟ ولی در هر صورت اینا ادله عامه که از جمله فرماشاتی که ائمه معصومین کلن علیهم السلام دارن در ارتباط با تفسیر قرآنه، که الان توضیح دادم که باید به نحو مجموعی نگاه بکنیم. این ادله عامه، ولی ادله خاصی هم در این خصوص وجود داره و فراوان هم هست که در تفسیر قرآن شما باید مراجعه بکنید به معصومین علیهم السلام. خب حالا به لحاظ وقت دارید یک روایت بخونم. یکی از من این روایت رو با ما نمونه میخونم، چون ما طیفی از این دست از روایات داریم، این روایت نمونه میخونم. در صفحه 267 از همین تفسیر البیان، 267 این دیگه فرصت نگه حسن نگردم بمیسم. در صفحه 267 از همین تفسیر البیان این روایت نقل شده. یک روایت طیفی از روایات این دستی ما داریم، چون ممکنه برخی از رهزنی داشته باشه دارم عرض می‌کنم. گرچه استفاده ما از این روایت اینه که حدیث و سنت به عنوان یک منبع جدی برای تفسیر قرآن هست. حالا مرسله شعیب بن انس هست از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که امام صادق اینجور فرموده به ابو حنیفه، انه قال لابی حنیفه انت فقیه و اهل العراق. درجه کردید سال توبیخی ها، درجه کردید نیم که مثلا انه های شاگر بهش بوده و میدونم که چکم انت فقیه و اهل العراق. قال نه، قال علیه السلام فبعیه شیئن تفتیهن. چجوری افتا فتوا میدی؟ به چه چیزی فتوا میدی؟ قال به کتاب الله و سنت نبیه. اینا رو نگاه کنید، فضا رو نگاه کنید. ابو حنیفه یه دفعه منعیم استفاده بکنیم، استفاده هایی که معمولا اخباری ها از این دست از روایات میکنند، چون فضا فضای دیگریه. چون اون در مقابل امام صادق که استادش هم بوده، لاغل حق استادی رو با توجه بکنه. حالا استاد حق استادی چی؟ مثلا اون بحث دیگه چی؟ حق استادی رو با رعایت میگه، برمیگه بر من فتوا فقیه اهل عراق هستم. به چی فتوا میدید؟ به کتاب خدا و سنت رسول الله. یعنی کار با شما ندارم. مثلا قال علیه السلام یا ابا حنیفه تعرف کتاب الله حق معرفته. کلمه حق معرفت رو توجه کنید، حق معرفت، چون اگه این توجه نکنید این زیل روایت اصلا معنا نمیشه چیه. تعرف کتاب الله حق معرفته و تعرف الناسخ من المنسوخ. احتمالا چیز دیگه هم بوده که راوی انداخته. اینا میشناسی این حرفا چیه؟ قال نه هم قال نه اینا میدونم چیه؟ قال علیه السلام، بعضی خیلی پر جرأت و جسارت هم مخیلا یه بنده خدایی فرض کنید که بیاناتی داشته، اینا من گفتم خیلی شجاعتش الحمدلله بالا هست، شجاعتش، جسارتش، اهانتش توجه کردید؟ یادداشت کردم که اگه وقتی مختزی بشه اون رو عرض بکنم، مثلا به فرض مثال برای شکل دهید یک مکتب فقط یکی دو چیز کم داره ولی بقیه چیزا همه چیز درش هست. پس اینجور نمونه هایی که عرض کردم. یا ابا حنیفه تعریف کتاب الله حق معرفته و تعریف ان ناسخ من المنسوخ. نه من بله میدونم. قال علیه السلام یا ابا حنیفه لقد ادعیت علما ویلک ما جعل الله ذالک، اینو نگاه کنید، ما جعل الله ذالک الا عند اهل الكتاب. کلمه اهل کتاب یه معنی عام داره یه معنی خاص داره. نمیخواد بگه ابو حنیفه تو جز اهل کتاب نیست، اهل کتاب که ازش در قرآن در آخره، یا مثلا اهل کتاب مثلا فرض کنید که مسیحی یا فلان اینها اهل کتابن. این اهل کتاب منظور مخاطبان ویژه و خاصه اون کتاب منظوره. ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم. ببینید اگه کسی واقعا درایت در حدیث نداشته باشه، ببینید انزال قرآن فقط برای پیامبر و معصومینه، خب اون نزل الیهم بس چی بس؟ ببینید فقط اصلا تمام روی کرده قرآن اینه که با مردم میخواد حرف بزنه. ببینید فقط باید فهمید اینها رو یعنی چی. این مهمه، یعنی انزال برای مردم شده ولی انزال برای ما فرق میکنه. همون آیه رو نگاه کنید، انزلنا الیک نزل الیهم لتبینه ما نزل الیهم. انزال به پیامبر که مستقیمه این فرق میکنه با انزال غیر مستقیم. یعنی تو این انزال مستقیم حرفه، توجه کردید چی میخوام عرض کنم؟ چون وحی دیگه ارتباط مستقیم دیگه، این مقوله فهم باید رخ بده، خیلی فهم عمیق باید رخ بده اینجا. و لزال لتبینه اینجا نگاه کنید، ائمه معصومین از بابی که نفس رسول الله هستن خودشون رو در واقع محل انزال کتاب معرفی فرمودن. ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ویلک ما هو. بعد با حضرت هم نگاه کنید چقدر احتیاط و شکست نفسی هم دارن، نمیخوام بگم من ویلک ما هو الا عند الخاص من ذریه نبینا صلی الله علیه وسلم. بعد آخرش نگاه کنید، و ما ورثک الله تعالی من کتابه حرفا. یک حرف هم بهت نرسیده که چی هستش. خب الان اونی که ما میخوایم از این روایت و از روایات از این دست که فراوان ازش استفاده بکنیم اینه که خیلی واضحه که حدیث و سنت رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام به عنوان منبع تفسیری قرآن خیلی واضحه، ولی که بخواد انحصار فهمیده بشه، یعنی فقط ائمه معصومین اینگونه هستن، خب طبیعتاً این حرف نادرستیه. اصل اطلاع خویی هم تو اون بیان صفحه بعد قشنگ به این بحث پرداخته که اصلا مقوله این نیست. یعنی مثلا فرض کنید که ابو حنیفه مثلا حالا ایشون میگه قول، من که میگم نمی‌فهمم، ولی در اصل ایشون میگه قول والله نمی‌فهمه چیه، توجه کردید؟ یا مثلا این کلمات رو مثلا متوجه نمیشه چیه، بسم الله الرحمن الرحیم متوجه نمیشه چیه. و این فقط این نیست، این همه ادله که قرآن برای همه نازل شده، مخاطب همه هستن، مأمور به تفکر هستن، مأمور به تدبر هستن. پس این روایت نباید تو فضای اختصاص همون حق معرفته، منظور از حق در اینجا اون مراتب عالی تفسیر و عمق تفسیر و شناخت کتاب الهی به اعماقش مد نظره. علاوه بر اون بحث‌های اجتماعی رو هم توجه داشته باشید، اصلا میخواد این راه رو مسدود کنه، یعنی این طریق نادرسته. این استفاده ها، این نگاه کنید، استفاده های فقهی تحت لفظی کردن از روایات تو این فضاها کاملا نادرسته. درجه چی میخوام عرض کنم؟ یعنی ما این لفظ بگیم بس اینجوریه، یه چیزی اختصاصی به اون داره، هیچ کس دیگه نمیفهمه، ابن عباس هم مثلا نمیفهمه، فرض کنید که سلمان هم نمیفهمه، هیچ کس قرآن نمیتونه استفاده کنن، همین برداشتی که اخباری ها کردن. گاهی از اوقات تو فضاهای اجتماعی اینجور از روایات استفاده میشه و این نادرسته. و السلام علیکم و رحمت الله. آره، فضای معنا میده این. آره آره، یعنی در واقع شما باید برای معنا کردن حدیث به فضای صدور حدیث توجه کنید، و الا احتمال برداشت های غلط بسیاره. مثلا همین روایت که توجه داشته باشه، توجه بکنه، ولی ابو حنیفه فضای موجود اینا رو در نظر نگیره، ممکنه بگه قرآن رو هیچ کسی جز ممکنه چه گفتن دیگه. بله، حصر اضافیه در مقایسه با این فضا هست. حالا که مثلا کسانی بیان شاگرد شما باشن تو این فضا، آرام آرام قدم بردارن، به فهمی از قرآن نمیرسن آرام آرام. چرا؟ کسی تفکر و تدبر مستقیم در آیات داشته باشه، کسی نمیتونه بفهمه چیه؟ هیچ حرکی رو نمیتونه بفهمه، هیچ سطحی از تفسیر قرآن نمیتونه بفهمه. من رو میگه منظورش این نیست. در واقع تمام داری تو هیچی نمیفهمی. میخواد بگید راه شما غلطه. حتی میخواد بگید اصلا غلطه. نه، یه راه. شما باب ولایت رو کنار گذاشتید، راهتون راهتون نادرسته. این برای
اون ما هست. به تفسیری که ما از سنت کردیم به معنای عام، در حقیقت می‌بینیم یک منبع برای تفسیر قرآن بود که داره، اونم سنت، که هم از فعل معصوم، قول معصوم، تعبیر معصوم. حالا این فعل و قول تعبیر معصوم، خود معصوم یکی از ابعادش، یکی از افعالش رجوع به قرآنه. خود معصوم یکی از
تفکر کارو بکنیم اینجوری از اون برم میتونیم بگیم منبع تفسیر فقط قرآن، چون خود قرآن ما رو حاله میکنه به تفسیر حدیث، خود قرآن ما رو حاله میکنه به کشف مثلا واقعی.
مسئله شامل تکبیر هم باز میشه دیگه،
اشکال نداره،
این مورد تو مقام لفظ
نه. آره، یعنی میخوام بگیم از منظر حدیث داریم کار میکنیم، بس در نهایت همین که شما گفتید، یا مثلا قرآن که نبونیم سر آخر سر و بالا بیار، ما از چند منبع باید استفاده بکنیم برای تفسیر؟ از کجا میگی این صدا من بعد میگیم قرآن گفته، حدیث گفته، عقل انسان هم همین میگه.
سنت رو ما
بیان شما این میشادن برای دقیق که چی شد؟ از کجا شما میگی صدا من بعد وجود داره؟ میگیم چون قرآن گفته صدا من بعد، حدیث هم گفته صدا من بعد، عقل ما میگه صدا من بعد.
سنت رو
قرآن حدیث که ما میگیم، یعنی سنت بگیریم. بله، سنت به معنی کامل اشاره. ولی سیر رو، بله، ولی سیر رو باید خیلی احتیاط کرد. این سیره خیلی نکته مهم میداره، یعنی باید توجه اینو به این سادگی که گازاد گفته میشه نیست. استفاده هایی که از سیره باید کرد خیلی با ظرافت باید همراه میشه. چه مقدار هست اینا رو باید توجه کرد، یعنی نباید سادگی کرد.
در اون مواردی که توی تدوین تکوین بیان میشه دوباره کامل میشه.
چیزی بود مذهب محفظه، چیزی که تو ذهنم بود این بود که مثلا سیره امیرالمومنین با سیره امام حسن فرق می‌کنه. این از این جهت فرق. سیره یه چیز دیگریه، یک از سنخ دیگریه. لذا مثلا ممکنه سیره امام معصوم الان بیاد کاملا متفاوت باشه با ائمه سابق. بله، استفاده کرده سیره من که میگه گفته من با سیره رسول الله و سیره خودم فرق میده کار می‌کنم. امیرالمومنین فرق بود اونجا. این میتونه بگه سیره با شرایط زمان و مکان گره خورده و یک کمی باید این ساخت و پرداخت رو جواب بده در بکیه هست. بله، بله، ولی لازم نیست ما اون جزئیاتش رو اینش رو داشته باشیم.